أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بحث در تقسیم سوم وضع. وضع به حسب لفظ تقسیم می شود به وضع شخصی و وضع نوعی. فرق این تقسیم با تقسیم قبلی در این است که تقسیم قبلی به لحاظ معنای موضوع اون لح بود، که گفتیم معنای موضوع اون لح تارتن کلیست و اخرا جزئی. شعور مختلفی که در اقسام چهارگانه وضع بود، لیکن اینجا محور لفظه، یعنی وضع به حسب لفظ تقسیم میشه به وضع شخصی و وضع نوعی. خب یک مسئله مهم اینجا در رابطه با ملاک شخصی بودن و نوعی بودن وضعه. در این که وضع شخصی چیه و وضع نوعی چیه، در بعضی موارد اختلافه، یعنی در مواردی یقیناً وضع شخصی است و مورد اتفاقه، در مواردی وضع نوعی است، اینم محل وفاقه، اما در بعضی موارد محل اختلافه. به طور کلی چهار احتمال و چهار صورت اینجا متصوره. که حالا ما اینها رو توضیح خواهیم داد. در مواردی که ماده و هیئت معین باشه، قطعاً وضع شخصیه. در مواردی که نه ماده و نه هیئت معین نباشه، وضع نوعیه. اما در مواردی که ماده معین باشه اما هیئت معین نباشه، و برعکس، جایی که هیئت معین باشه و ماده معین نباشه، در این دو مورد اختلافه و اقوال مختلفی هم وجود داره که حالا عرض خواهیم کرد. وقت مسئله اینه که خب ملاک نوعی بودن و شخصی بودن تعیین ماده است یا تعیین هیئت یا هر دو؟ دقت فرمودید؟ اینجاست که بحث ملاک شخصی بودن و نوعی بودن مطرح میشه. حالا ما این صور را توضیح میدیم، اقوالی که در صورت سوم و چهارم وجود داره ذکر خواهیم کرد، چون دو صورت که اختلاف نداره، تا بعد ببینیم حق در اون صور کدامه و معالا ملاک شخصی بودن و نوعی بودن را تعیین بکنیم. صورت اول این است که تمام خصوصیات مربوط به ماده و هیئت که واضح در لفظ در نظر گرفته حفظ بشه، یعنی واضح در مقام وضع هم برای ماده هم برای هیئت خصوصیاتی رو تعیین کرده، این میشه وضع شخصی قطعا و یقینا و قدر متیقن. از وضع شخصی اونجایی است که واضح همه خصوصیات را چه از حیث ماده و چه از حیث هیئت مشخص و معین کرده و به هیچ وجه نمیشه از اون تخطی کرد. مثلا اعلام شخصیه و اسماء اجناس همگی از این قبیلن. ببینید از هر کدوم یه مثال بزنیم. اگر نام کسی حسن گذاشته بشه، این یک ماده داره که همون ها سین و نونه. ماده این کلمه توسط واضع تعیین شده، حرکات این حروف که اولی فتحه دومی فتحه و سومی مثلا سکون، حالا یا بسته به این که در جمله استفاده بشه فرم، حرکات تعیین شده، ترتیب حروف تعیین شده. یعنی نمیشه حروف رو عوض کرد، به جای حسن مثلا بگیم سهن. این حروف به همین ترتیب و با همین حرکات و با همین وزن و هیئت وضع شدن برای این ذات، لذا این وضع میشه وضع شخصی. پس وضع شخصی یعنی این که همه خصوصیات رو واضع در نظر گرفته و وضع را انجام داده. پس وضع شخصی اصلا منظور شخص لفظ صادر از واضع و متکلم نیست. وضع شخصی ذهنتون نره، یعنی اون لفظی که از دهان واضع صادر شده، همون وقتی که میخواسته وضع کنه گفته وضعت و لفظ هازا مثلا لکذا، اون اصلا منظور نیست، چون اون لفظ محقق شده و معدوم شده رفته تمام شد. مراد از وضع شخصی یعنی طبیعی لفظ حسن با این حروف با این حرکات با این هیئت که برای این وضع شده. لذا همه استعمالات لفظ حسن از اول تا آخر تابع همین قانونه. پس در این مورد قطعا وضع شخص. در اسماء اجناس هم همینطوره. مثلا شما میگید شجر، اونجا هم وزن هیئت ماده همه چیز معین شده، واضح موقعی که میخواسته وزن کنه شین جیم و را را در نظر گرفته، ترتیبش رو معین کرده، حرکات این حروف رو معین کرده و این رو برای جنس درخت وضع کرده. این اسم جنسه. مادهش معلوم، هیئتش معلوم، همه خصوصیات توسط واضع مشخص و معین شده. قدر مسلم از وضع شخصی این دو صورته، یعنی اعلام شخصیه و اسماء اجناس. قدر صورت دوم اونجاییست که واضع نه ماده را تعیین می کند و نه هیئت را، ولی در این حال وضع هست. خوب دقت کنید، وضع وجود داره، مثل وضع جمله اسمیه. جمله اسمیه نه ماده معینی داره نه هیئت معین، حالا اینو توضیح میدیم. اما ماده معینی نداره، برای اینکه این همه جملات اسمیه مختلف به کار میره، موضوع و محمول ها متفاوته. شما میگی حسن آمد، رفیقت میگوید زید فردا میرود، اینا همه جمله اسمی است. ماده های این هم هیچ کدام به هم ارتباطی نداره، یکی موضوعش حسنه، یکی موضوعش زیده، یکی محمولش آمدنه، یکی محمولش رفتنه، اصلا هیچ ماده معینی نداره، یعنی در ماده هیچ خصوصیتی لحاظ نشه. در هیئت هم همینطوره، هیئتش هم محدودیت نداره. البته این که میگیم محدودیت نداره، نه این که مطلقا محدودیت نداره، یه محدودیت فعل جمله ای داره. خوب دقت کنید، مثلا شما جمله اسمیه رو، یه معنا رو، یک مضمون رو میتونید به چند شکل بیان کنید. بگید زیدون قائمون، این جمله اسمیه است یا نه؟ بگید القائم زیدون، این جمله اسمیه است یا نه؟ بگید زیدون قام، یا بگید زیدون له القیام، زیدون عرض له القیام، اینا همه جملات اسمیه است، محدودیتی نداره. بله نمیتونید بگید قام زیدون، چون دیگه قام زیدون هیئت جمله اسمیه نیست، میشه هیئت جمله فعلیه. پس عدم تعیین از حیث ماده مطلقه به یه معنا، اما عدم تعیین خصوصیت در حیث هیئت به گستردگی عدم تعیین در ناحیه ماده نیست. اما فعل جمله میتونیم بگیم نه ماده توسط واضع معلوم شده نه هیئت. جمله فعلی هم همینطور، اصلا هیئت جمله فعلیه و ماده جمله فعلیه معلوم نیست، معین نشده. قدر مسلم از وضع نوعی که محل اختلاف نیست جملات اسمیه و جملات فعلیان، که نه مادهشون معلومه و نه هیئتشون. صورت سوم این که ماده معینی در نظر گرفته شده و برای اون خصوصیتی لحاظ شده، اما هیئت معینی برای اون قرار داده نشد. مثلا واضع ماده ضرب، یعنی زاد را و با را به عنوان حروفی که ترتیب دارن، یعنی اول زاد بعد را بعد با. وضع کرده برای معنایی. اون معنا چیه؟ کتک. باید جیر بگیم با مسترم فرق بکنه دیگه. پس ماده معینه یعنی زاد و را و با، این با این ترتیب برای کتک. اما هیئت معینی براش در نظر گرفته نشده. ماده معناش معلومه، اما هیئت چی؟ هیئت یه معنای زائد بر ماده رو دلالت میکنه. وقت حیاتی که این ماده در قالب اونها قرار میگیرد متعددن. هیئت ضربه، هیئت ماضی، معناش چیه؟ معناش صدور ضرب از یک فاعل در زمان گذشته. مضارع معناش چیه؟ صدور ضرب از یک فاعل و ضارب در زمان حال یا آینده. امر معناش چیه؟ انشاء بعث یا بعث به زدن، تحریک و وادار کردن به زدن. درسته ماده هیچ وقت بدون هیئت استعمال نمیشه، اما این به این معنا نیست که وضع نداره. این دوتا با این که با هم استعمال میشن، وضع هم وضع تعیین شده، معین شده همه چیز، مادهش معین، اما هیئت معین نیست. اگر هیئت معین نیست، یعنی شما این ماده رو تو قالب هر هیئت بریزی معنای خودشو داره. حتی هیئت مصدری، این که من عرض کردم، ببینید هیئت فعل، هیئت ضرب، هیئت ضرب چه معنایی داره؟ این غیر از خود زاد و را و با به عنوان ماده ضربه، مصدر خودش هیئته. مصدر یعنی صدور الفعل، کتک زدن. حالا بخوایم چیز بکنیم، هیئت مصدر میشه معناش کتک زدن، اما خود زاد و را و با بدون هیئت مصدر، این ماده وضع شده برای چی؟ کتک. حالا دقیق شاید نباشه، ولی برای اینکه حالا معنا معلوم بشه داریم عرض میکنیم. دقت فرمودید؟ پس گاهی از اوقات ماده معینه اما هیئت معین نیست. صورت چهارم اونجاییست که باز بله؟ حالا میگیم سوم و چهارم عرض کردیم دیگه، اول اشاره کردیم که در سوم و چهارم اختلافه، همه بحثام سر این دوتا سوم داده. واضح هیئت معینی رو در نظر گرفته، یعنی برای هیئت خصوصیت رو لحاظ کرده، ولی برای ماده خصوصیتی را لحاظ نکرد. ماده رو تعیین نکرد. چیز برای ماده رو تعیین نکرد. مثل هیئت فعله، یفعلو، افعل، فاعل، همه یه حیاتی که در باب افعال ماضی مضارع امر وجود داره، خب هیئتش رو تعیین کرده واضح. هیئت فعل واضح وضع کرده برای کسی که کاری رو در گذشته انجام داده. هیئت یفعل دلالت میکنه بر کاری که فلحال داره انجام میشه توسط یک فاعل یا در آینده، اما ماده معینی نداره. اگر فا و عین و لام هم ذکر شده، این برای اینه که چاره ای نبوده، هیئت رو باید در یک قالبی قرار میدادن. این علامات، این فا و عین و لام اینجا معنای فعل به معنای عمل خودشونو ندارن. فا و عین و لام یعنی در حقیقت نشانه‌ای برای هر حرفی که جای اینها قرار بگیره. چیا؟ بله، به قالبه. پس اینجا هیئت معین داره اما ماده معین نداره.
خب ببینید در صورت سوم و چهارم خوب دقت کنید، مثل صورت دوم ما وقتی میگیم مثلا هیئت معین نیست یا ماده معین نیست، نه به این معناست که وضع نباشه، وضع هست، ولی وضع در مقام وضع خصوصیتی رو در نظر نگرفت. مگر ما در صورت دوم که گفتیم نه ماده و نه هیئت توسط وضع معین نشده، این به این معنا بود که وضعی در کار نیست؟ وضع هست، بالاخره یه چیزی رو وضع در نظر گرفته که پای وضع آمده وسط، وضع یه چیزی رو وضع کرده، ولی در اون وضعش به لفظ مربوط میشه. در وضع لفظ نه ماده معین و نه هیئت معینی را قرار نداده، خصوصیتی را ذکر نکرد. خب در صورت سوم و چهارم هم همینطوره. وقتی میگیم واضع ماده معین را لحاظ کرده، خصوصیتی را برای ماده قرار داده، اما برای هیئت خصوصیت قائل نشده، این معناش این نیست که برای هیئت وضعی نداره. بالاخره هیئتش وضع داره ولی معین نیست. در صورت چهارم هم که میگیم هیئت معین هست، واضح هیئت را معین کرده، خصوصیت رو برای هیئت ذکر کرده، اما برای ماده خصوصیت قائل نشده، این به این معنا نیست که ماده وضع نداره. وضع که داره. البته اینجا یه بحثی هست، حالا اینو حتما دقت بکنید، ما بعداً خواهیم گفت که بحث حالا به اینجا مربوط میشه. تحت عنوان وضع مرکبات، اصلا ما چیزی به نام وضع مرکب داریم یا نداریم؟ وضع مرکب یعنی وضع مرکب از ماده و هیئت. در اعلام شخصیه گفتیم میگن وضع مرکب دی، وضع مرکب از ماده و هیئت. حالا اون یه بحثی داره ما بعدن میگیم، اما بالاخره مسئله اینه در این که پای واضع هم نسبت به ماده و هم نسبت به هیئت در هر چهار صورت مطرح بحثی نیست. منطور بحث اینه موضع واضع چجوریه با این لفظ. آیا برای این لفظ مادتن و هیئتن خصوصیتی را در نظر گرفته یا نگرفته؟ خب در این چهار صورت عرض کردیم در دو صورت اولش اختلافی نیست، یعنی
صورت اول متفقا وضع شخصی است، صورت دوم متفقا وضع نوعی است، اما در مورد صورت سوم و چهارم اختلافه که آیا وضع اینها نوعی است یا شخصی. اینجا اختلاف نظر وجود داره. از برخی کلمات مرحوم آقای آخوند استفاده می شود وضع اینها هر دو صورتش شخصی است، یعنی چه واضع ماده معینی را در نظر گرفته باشد ولی هیئت معینی را در نظر نگرفته باشد، چه عکسش باشه، واضع هیئت معینی رو در نظر گرفته باشه و ماده معینی رو لحاظ نکرده باشه میشه وضع شخصی. یعنی گویا که انه در نظر مرحوم آقای آخوند ملاک در شخصی و نوعی بودن اینه که اگر واضع هم به اصطلاح نه هیئت و نه ماده رو معین نکنه میشه وضع نوعی، اما اگر هر دو معین بشه یا یکیش حداقل معین بشه این میشه وضع شخصی. اینا فرمودید، یعنی ملاک کنه در نظر ایشون اینه، ملاک در شخصی و نوعی اینه، تعیین الماده اول هیئه، تعیین به هر نحوی که پاش باز بشه چه در ماده چه در هیئت چه در هر دو این میشه چی؟ وضع شخصی. اما اگر مطلقا نه از حیث ماده نه از حیث هیئت تعیین نباشه میشه وضع نوعی. نه حالا ما داریم نقل میکنیم، حالا ما هنوز چیز نکردیم. محقق عراقی میفرماد هر دو وضعش نوعی است، درست نقطه مقابل مرحوم آقای آخوند، همین که شما فرمودید یه کسی عکسش میاد میگه بله، ایشون میگه وضع شخصی یعنی اون وضعی که هم مادهش و هم هیئتش معین شده باشه، یعنی واضع خصوصیاتی رو هم برای ماده هم برای هیئت ذکر کرده باشه. اما اگر یک نحوه تعیین نباش، یک گوشه کار اگر محدودیت و خصوصیت نباشه میشه وضع نوعی. خب طبق این نظر عرض به حضور شما ما یه قسم فقط وضع شخصی داریم، اونم قسم اوله دیگه، اون صورت اوله. صورت دوم و سوم و چهارم میشن وضع نوعی. حالا اول دومش که بحثی نیست، عمده دعوا سر صورت دوم و سوم و چهارمه، عمده در ایناست که خب طبق نظر ایشون این دوتا میشه نوعی، به نظر آقای آخوند میشه چی؟ شخصی. مرحوم آقای خویی هم در این مسئله تفصیل دادن که ایشون میگه اگر ماده معین باشه وضع شخصیه، اگر هیئت معین باشه وضع نوعی است، یعنی ملاک بله
شخصی.
آره دیگه، یعنی دو قسم میشه شخصی، دو قسم دو صورت میشه شخصی، دو صورت میشه نوعی. طبق نظر ایشون ملاک شخصی بودن چیه؟ تعیین ماده. اصلا ملاک شخصی بودن تعیین الماده است.
ملاک نوعی بودن، تعیین الهیئه یعنی ذکر خصوصیت برای ماده و از را ذکر خصوصیت برای هیئت و از را نوعی میکنه. فقط حالا ایشون سه صورت اینجا گفته، چهار صورت نگفته، یعنی بین هیئت جمله اسمیه و هیئت فاعل فرقی نگذاشته. حالا اونش مهم نیست، ولی بالاخره این تفسیر رو ایشون داره دادن. حالا ما باید ادله این سقول رو ذکر کنیم، استدلالشون رو ببینیم چیه و بعد ببینیم بالاخره حق در مسئله کنم. عرض کردم عمده نظر ما در تقسیم وضع به اصطلاح وضع به شخصی و نوعی و تبیین این چهار صورت اینه که ملاکش هم استفاده کنیم. الان شما ببینید با بیانی که ما داشتیم این چهار صورتی که گفتیم در حقیقت سه تا ملاک به دست اومد. دقت فرمودید؟ یه ملاک اینه، اگر ماده و هیئت معین باشن شخصی و الا نوعیست، این یه ملاک. یه ملاک اینه که اگر ماده یا هیئت مشخص باشه و از شخصیست، دو تا ملاک. ملاک سوم اگر عرض به حضور شما ماده معین باشه شخصی، اگر هیئت معین باشه نوعی. البته این به این معنا نیست که اگر هیئت و ماده هیچ کدام معین نباشند چی؟ نوعی نباشه. نه نه، ما یه فرض داشته میگه نه ماده معینه نه هیئت. این مجموعه ملاکاتی است که در اینجا وجود داره. اگر ماده معین باشه، این که آقای خوبی میگن شخصیه، اگر هیئت معین باشه، یعنی ملاک شخصی بودن میشه تعیین ماده. نه اون هیئت معین نیست.
خب معین نیست، ایشون میگه هیئت معین باشه میشه نوعی.
نه اصلا ایشون ببینید در حقیقت اینجور میگه ملاک شخصی بودن تعیین الماده است، همین تعیین المواد دیگه. با بقیهش هر چی غیر از این باشه، هر چیزی که مادهش معین نباشه، اما از این که هیئت معین باشه یا نباشه، اون میشه چی؟
نوعی.
طبق این بیان اولی و سومی میشه چی؟
شخصی.
دومی و چهارمی میشه نوعی. درست شد؟ بله. این سه. حالا بعد اینا دیگه الان آخر وقت هم هست و نمیشه دیگه، شما امروز به مناسبت جشن یه دور دیگه هم میخوایی؟ الحمدلله رب العالمین.